لا یحیطون بشیء من علمه شاء وسع کرسیه السماوات والارض هو له رزقنا وهو العلی العظیم لا اکراه فی الدین و التبین رشد فقد طاغوت یوم بالله فقد استمسک بما اشار الحال الله السميع العلیم الله ولی الذین آمنوا ولا النور والذين كفروا أولياء المتعوبين دونهم من النور إلى الظلمات ولك أسقاهم. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به آیه 51 ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین. به تحقیق که عطا کردیم ابراهیم را رشد و تکامل از قبل و ما بودیم به او عالمان. عرض کردیم اینجا یک نکته ای هست که کلیدیه، یعنی خیلی از جاهای قرآن این من قبل آمده، وقد خلقتو که من قبل، ما تو را از قبل آفریدیم. اینجا می‌فرماد ما رشد ابراهیم رو از قبل به او دادیم. این قبل یعنی کی؟ قبل از کی؟ قبل از چه وقتی؟ چون اینجا چیزی مشخص نمی‌کنه که قبل از کی، چون قبل یه نسبته، از امور نسبیه، متعلق میخواد، متعلق میخواد، باید به یه چیزی تعلق داشته باشه. مثل اینکه بگم من از قبل آمدم تو این مسجد، شما میگید قبل از کی، قبل از چی؟ اینجا میفرماد ما از قبل او را آفریدیم. خیلی از مفسرین وجوهی رو گفتن، گفتن این قبل از موسی و هارون، چون آیات بالا صحبت از حضرت موسی و هارون بود، میفرماد یعنی ما قبل از موسی و هارون به ابراهیم رشد دادیم، تکاملش رو داده بودیم بهش. بعضی از مفسرین گفتن یعنی قبل از نزول قرآن و قبل از آمدن رسول الله به ایشون دادیم. اما اینها همه وجوهیه که از خودشون گفتن. من قبل باید تو قرآن بگردیم، من قبل یعنی چی؟ از قبل. این از قبل به چی اشاره داره؟ وقت خلقتو که من قبل، ما تو رو از قبل آفریدیم. استشهاد کردیم به آیه‌ای که می‌فرماد و ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، این گونه نبودند که ایمان بیاورند به چیزی که در قبل آن را تکذیب کردند. گفتیم این که میگه در قبل تکذیب کردن یعنی کی تکذیب کردن؟ روایت میفرماد یعنی در عالم زر، در عالم زلال که قبل از دنیاست، اونجا چون تکذیب کردن اینجا نمیتونن ایمان بیارن. پس این قبل مراد عالم زلاله، یعنی قبل از دنیا. اینجا هم که میگه ما رشد دادیم به ابراهیم، تکاملش بهش دادیم در قبل، یعنی قبل از تولد، چون حضرت ابراهیم نه معلمی داشت در توحید، نه ملقنی داشت تلقین کنه بهش، نه کسی بهش تذکر بده، چون اینا فرق میکنه. یه موقع طرف توحید رو یاد میگیره از دیگری، یک موقع توحید رو تذکر میدن بهش، یاداوری میکنن توحید رو بهش. ولی حضرت ابراهیم نبود که از او بخواد یاد بگیره، نه کسی بهش یاداوری کنه، خودش موحد بود. پس این روش رو از قبل داشت، یعنی قبل از عالم دنیا رشدش بهش داده شده بود. بعد میفرماد و کنا بهی عالمین، و ما به او عالم بودیم. این که میگه ما به او عالم بودیم علتش چیه؟ اگر کسی سوال کنه که آقا خدا یا تو چرا به حضرت ابراهیم رشدشو از قبل دادی به ما ندادی؟ میفرماد برای اینکه ما به استعداد او عالم بودیم. اگر رشدش رو از قبل دادیم چون علم داشتیم به استعداد او. همون جوری که تو همین دنیا هم استعدادش بروز کرد، چقدر امتحان هایی شد حضرت ابراهیم که دیگران نمیتونستن از عهدش به در بیان. در سن پیری فرزند خودش رو ذبح کنه، در جوانی که در همین داستان میاد داخل آتش پرتابش کنن و از حرف خودش بر نگرده که کنا بهی عالمین، ما به او عالم بودیم، یعنی به استعداد او علم داشتیم اگر بهش دادیم، که این رو جلسه قبل پیرامونش صحبت کردیم. بعد میفرماد از قال لابیه و قومه، هنگامی که گفت به پدرش و قومش، ما هاذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، هنگامی که به پدرش و قومش گفت این تماثیل چیه که شما در مقابل آن معتکف شده اید. یه نکته ای رو اینجا بگیم، چون صحبت از پدر حضرت ابراهیم میشه، در تنزیه الانبیا هست که پدر انبیا مشرک نبوده اند، هیچ کدام از مشرک به دنیا نیامده اند، موحد بوده اند، یک تاپرست بوده اند پدران انبیا. میگن خب اینجا پس چرا پدر حضرت ابراهیم آذر، قرآن میگه ابی. نکته ای هست و اون اینه که اب در عربی به معنای پدره، اما والد هم به معنی پدره، والده میشه مادر، والد میشه پدر. یه تفاوتی اب با والد داره، اب شبیه به رب، یعنی پیامبر اکرم فرمود شما سه تا اب دارید، سه جور اب، سه جور پدر، نگفت سه جور والد. والد اون کسی که تو ازش متولد میشی، اما اب، ابون ولدک، یه پدری که تو رو به دنیا میاره، به او هم اب گفته میشه. ابون علمک، پدری که تو رو تعلیم میده، معلم تو، اونم میشه اب تو، پدر تو. و یکی ابون رباک، پدری که تو رو بزرگ میکنه. پس اون کسی که ما رو بزرگ میکنه میشه پدرمون، اون کسی که به ما تعلیم میده استادمون میشه پدرمون، و اون کسی هم که ما رو به دنیا میاره میشه اینا، به همه اینا اب میگه عرب. اما وقتی میگه والد یعنی اون کسی که ازش به دنیا آمده. اینجا هم نگفت والدهی، گفت ابیه، چون آذر بنابر روایتی عمو یا دایی حضرت ابراهیم میشد که بزرگ کرده بود حضرت ابراهیم رو، شغلش هم صورتگری بود، بود تراشی. خب از قال لابیه و قومه، هنگامی که گفت به پدرش و قومش، ما هاذه التماثیل، تماثیل جمع تمثاله، تمثال هر چیزی که صورتگری شده باشه بهش میگن تمثال. ما هاذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، پرسید از این صورت ها چیه که شما در مقابل اون معتکف شده. عاکف، عاکف یا معتکف موقعی که کسی ملازم چیزی باشه، ملازم چیزی باشه و او رو بزرگ بداره، به او میگن چی؟ عاکف. گفت این صورت ها چیه که شما عاکف این ملازم این صورت ها شده اید؟ چون اونها بت هایی که داشتن به صورت های مختلف بود، حالا ظاهرا نقاشی هایی هم بوده، نقاشی هایی هم بوده و بت هایی رو که به صورت های مختلف، بعضیاش به صورت علماشون بوده، علمای قدیم بزرگی بوده در میان قوم، مجسمه از اون می تراشیدن وقتی اون می مرد برای اینکه یاد بودی از اون باشه، بعد به اون مجسمه احترام می ذاشتن. یواش یواش رفته رفته مردم تصور الوهیت کردن برای این مجسمه ها، چون می دیدن پدرانشون به این مجسمه ها احترام می ذارن. بعضی هم گفتن به صورت حیوانات یا اشکال دیگه ای هم بوده، بت‌هایی که اونا پرستش میکردن. یه روایتی اینجا بخونیم برای اینکه میخوایم یه مطلبی رو مطرح کنیم. در تفسیر مجمع البیان روایتی نقل میکنه که امیر المؤمنین روحی فداه از جای عبور میکردن، دیدن یه عده دارن شطرنج بازی میکنن. حضرت رو کرد به اونها فرمود ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. این تماثيل، این چون شطرنج شکلای مختلف داره دیگه، اسب و نمیدونم فلان و شکلای مختلفی که داره، مثل بت‌های کوچیکه. فرمود این صورت‌ها چیه که شما ملازم آنها شده اید؟ به تحقیق که شما عصیان خدا و رسولش میکنید. حالا ببینید اونجا بت پرستی بود، اونجا چیکار میکردن؟ بازی میکردن. امیرالمومنین آیه رو مصداقش آورد اینجا، گفت اینم مصداق همون محاذه تماثیله. مصداق الانش چیه؟ مصداق الانش همین تلویزیونی که نگاه میکنید. تلویزیون چیه؟ تلویزیون تمثال، صورته، اونم صورت هاست. صورت هایی که یکی پس از دیگری داره رد میشه و همه اهل خونه میشینن، مثل قدیم که رو به بت میشستن، میشینن رو به تلویزیون، همه صورت ها رو به تلویزیونه، فقط سجده نمی کنن تلویزیونه. معاذه تماثیل التي انتم لها عاکفون. این تماثیل چیه که شما در مقابلش معتکف شده اید؟ و مخربترین وسیله هم همین تلویزیونه، چون هر فکری رو توسط فیلم میتونن القا کنن تو ذهن هر کسی. لذا اونایی که اهل مراقبتن تا میتونن به تلویزیون نگاه نکنن. حالا مگر یه فیلم مستند علمی باشه که به علم انسان اضافه بشه، یا تاریخی، چیزی که خاصیت داره، ولی بقیهش باطله. ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. بعد نکته قابل توجه اینجاست، حضرت ابراهیم نگفت چرا اینا رو میپرستید، گفت چرا ملازم اینا شدید، اصلا از اینا چی هستن، نگفت چرا اینا رو پرستش میکنید. دقت کنید تو آیه بعدی، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، گفتن یافتیم پدرانمان را که عبادت اینها میکردن. ما دیدیم پدرانمون عبادت اینا میکردن. اولا حضرت ابراهیم نگفت چرا اینا را عبادت میکنید، گفت از اینا چی هم که شما ملازم اینا شده اید. وقتی هم که گفت اینا چی هم، هیچی نداشتن بگن، گفتن ما پدرانمون دیدیم اینجوری میکنن، یعنی تقلید صرف، هیچ استدلالی نداشتن برای کارشون، حتی نمیتونستن بگن اینا چی هست. حضرت ابراهیم گفت این تماثیل چیه؟ اینا گفتن ما دیدیم پدرانمون اینا رو عبادت میکنن، و حضرت ابراهیم هم نگفت چرا شما عبادت میکنید، که گفت از اینا چی هست که شما بخواید ملازم اینا باشید. جوابی که دادن نشون میده هیچ عقلی پشت قضیه نیست، به صرف این که پدرانمون این کار رو میکردن. جالب اینجاست عزیزی، میگفت رفته بودم یکی از کشورهای تایلند، میدونم کجا، میگفت هنوز تو خیابونهاشون بت داشتن، بت‌ها به شکل‌های مختلف، بعد راهبانی بودن اونجا، همون چاق و چله شکم‌های گنده هم همون جوری هم بودن، میگفت مراقب این بت‌ها بودن، مردم هم نذورات می‌ذاشتن براشون، پول می‌انداختن، میوه می‌آوردن، همه این چیزا می‌خوردن اون راهبا. میگه به یکیشون گفتم این چه کاریه تو قرن 2000؟ گفتی که پدرانمون این کارو میکردن ما هم میکنیم. یعنی دقیق همون حرفی که قرآن از 4000 سال پیش حضرت ابراهیم 2000 سال قبل از میلاد مسیحه، 2000 سال هم از میلاد مسیح گذشته، 4000 سال پیشه، 4000 سال پیش گفتن پدران ما این کارو میکردن. الان هم تو این عصر میگی اینا چی هن آخه؟ یه سنگی رو تراشیدی و وقت داری بهش احترام میذاری؟ گفتن دیگه پدران ما اینجوری میکردن، ما هم طبق سنت اونا عمل میکنیم. تقلید یه جایی هست انسان باید تقلید کنه، یه جایی هست انسان باید تحقیق کنه. میدونید ما در اصول دین تقلید نداریم، اصول دین باید بری دنبالش بفهمی، توحید، نبوت، معاد، امامت، اینا رو باید دنبالش بری به دست بیاری، نمیتونی از یه مرجع تقلید کنی. توحید که تقلید کردنی نیست، اون احکام دین که پیامبر برای ما آورده ما تقلید میکنیم. تازه یعنی چی تقلید میکنیم؟ ما چون خودمون دنبالش نرفتیم کتابها رو پیدا کنیم، مثلا میگم ها ببینیم نماز صبح چند رکعته، اگه تو نماز صبح شک کردیم چیکار باید کنیم، نرفتیم دنبالش. یه آقایی رفته تحقیق کرده پیدا کرده اینا رو، ما از او تقلید میکنیم، میگیم آقا پیغمبر گفته چند رکعت نماز بخون، ایشون میگه گفته 2 رکعت، اونم از خودش نمیگه که، اونم داره از پیامبر تقلید میکنه، چون نسک تقلیدیه تحقیقی نیست که. پیامبر خدا میگه اینجوری باید انجام بدی، چشم، این چیزی نیست که من برم تحقیق کنم. مجتهد زحمت میکشه احکام دین رو به دست میاره، بعد ما چون اعتماد داریم بهش میگیم آقا اون چی که شما به دست آوردی ما قبول داریم، شما به ما بگو که روزه چجوری بگیریم. میگه طبق گفته پیامبر اینجوری باید روزه گرفت، من تحقیق کردم به اینجا رسیدم. ولی مسئله اصول دین دیگه تقلیدی نیست، تحقیقیه. حضرت ابراهیم وقتی گفت اینا چیه ملازم اینها شدید، گفتن ما پدرانمون دیدیم اینجوری میکنن، اینا را عبادت میکنن. حضرت ابراهیم هم در جواب چی فرمود؟ قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. فرمود به تحقیق که شمایان هستید این گونه که شما و پدرانتان در گمراهی آشکارید، این گونه ای که شما و پدرانتان در گمراهی آشکارید. میتونست بگه انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، ولی فرمود لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، یعنی اصلا از ریشه شما تو گمراهی هستید. این گمراهی فراگیره، همه تونو در بر گرفته، چه شما که از پدرانتون تقلید میکنید، چه پدرانتون که من در آوردی اینو درست کردن، یا به هر دلیلی این کارو کردن. متوجه شدید؟ گفت چه شما که دارید تقلید میکنید، چه پدرانتون که اینا رو خودشون درست کردن، شما و پدرانتون همه در گمراهی آشکارید، در گمراهی آشکار. چون گاهی وقت ضلال غیر مبینه، گمراهی غیر آشکاره، یعنی عقل به سادگی نمیتونه گمراهی رو بفهمه، فکر میکنه تو صراط مستقیم داره میره، فکر میکنه کارش درسته، اما یه موقع از ضلال مبینه، آشکاره. آقا این سنگو برای سنگی که خودت تراشیدی برای چی داری بهش احترام میذاری؟ بابا این سنتی که شما خودتون درآوردی، حالا نشستید تو سر خودتون میزنید چی کار کنیم چی کار نکنیم. خودشون یه کسی که میمیره، سوم بگیریم، هفتم بگیریم، چهلم بگیریم، عید بگیریم، سال بگیریم، بعد میگن خب چی کار کنیم، این همه مهمونو چی کار کنیم. بابا این سنت خودتون گذاشته اید. عروسی میخوام بگیرن، باید اینجوری بشه اونجوری، سنت خودشون میزنن، بعد خودشون میزنن تو سر خودشون. این بوتو خودتون تراشیدید، اینا بندازید دور. زمان رسول الله، زمان ائمه مگه نبود دختر رو به سر می آمدن، تو حاضری زن این بشی؟ حالا با اجازه پدر و مادرش، بله، اینو همسری قبول داری؟ بله. مهریه این مثلا 100 تا سکه میشه. گفت دارم میدم این 100 تا سکه، انکه تو مزوج تو تموم میشد میرم، شما زن و شوهر شدید، یه شام هم بدید دیگران بخورن برای اینکه بدونن شما زن و شوهرید. این که باید نمیدونم مراسم اینجوری بگیرن و اونجوری بگیرن، اینجاش اینجوری باشه اونجاش اونجوری باشه، سنتایی که خودمون در میاریم، بعد خودمون میشینیم گریه میکنیم. بت میتراشیدن، بعد خودشون میشستن بشی بت تضرع میکردن. ضلال مبین دیگه. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. شما و پدرانتون، چه اون کسی که در آورده، چه اون کسی که تقلید میکنه، همتون تو گمراهی هستید. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. گفتن آیا حق آورده ای ما را یا جزو لاعبین. لاعبین از لعب، لعب یعنی بازی، یا داری بازی میکنی با ما، یعنی سیاق آیه اینو نشون میده که جدی داری حرف میزنی در مورد این بت‌ها، یا داری شوخی میکنی. سیاق معنای آیه اینو نشون میده. اما یه نکته برداشتی اینجا تو این آیه، حق در مقابل چی قرار گرفته؟ لعب، بازی. حق در مقابل کذبه، حق در مقابل باطله، اما اینجا حق در مقابل لعب قرار گرفته، یعنی بازی در مقابل حقه. بازی ناحق. نظام عالم بازی بر نمیداره، تو این عالم بازی نداریم. حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام که در موردش میفرماد و آتیناه الحکم سبیا، در سباوت به او حکم دادیم، بچه بود. بچه های دیگه میگفتن یحیی بیا بازی کنیم، میگفت این دار دار بازی نیست، ما برای بازی آفریده نشدیم، دار دار بازی نیست. اینجا حق رو در مقابل لعب قرار داده. حالا گفتن آیا حق آورده ای ما را یا داری بازی میکنی؟ چجور میتونی به این بت‌ها بی احترامی کنی؟ شوخی میکنی یا واقعا جدی قبول نداری اینا رو؟ چون اینا که هیچ استدلالی نداشتن. حضرت ابراهیم اول پرسید اینا چی هست؟ اونا هیچی از خودشون نداشت، گفتن دیدیم پدرانمون این کار رو میکنن. گفت خب هم خودتون غلط کردید هم پدرانتون غلط کردن. گفتن اه داری جدی میگه، شوخی میکنی؟ خب نه جدی دارم میگم. وقتی که حرفی معقول نباشه، اسلام دین فطرت، دین عقل. صاحب قوانین میفرماد کلما حکم به العقل حکم به الشرع، و کلما حکم به الشرع حکم به العقل السلیم. هر چیزی که عقل او رو امضا میکنه، شرع هم امضا میکنه. و هر چیزی رو که شریعت دستور میده، عقل سلیم هم او رو تایید میکنه. عقل سلیم هم او رو تأیید میکنه. دین ما دین منطقه، دین عقل، دین استدلال، دین برهانه. نمیشه دین مغایر عقل باشه. که اون کسانی که با فلسفه میجنگن، ندانسته دارن با عقل میجنگن. چون فلسفه یعنی عقل، یعنی استدلال، یعنی برهانی حرف زدن. چند بار آیه قرآن میفرماد قل هاتوا برهانکم؟ اما اینها هیچ دلیلی نداشتن، هیچ حجتی نداشتن که چرا این سنگ و چوب و این صورتها رو دارن پرستش میکنن. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین؟ آیا حق آورده ای ما را یا جزء بازی کنندگانی؟ قال گفت بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن و انا على ذلكم من الشاهدين. گفت حضرت ابراهیم بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان و زمین است، همان که آنان را شکوفا کرده است، و من بر این مطلب جزء شاهدانم. اینجا یه چیزی بگیم در مورد بت پرستی، فلسفه بت پرستی. بت پرستی یه فلسفه ای داره. چه علمای بت پرست اون فلسفه رو میدونستن، که البته فلسفه شون هم باطله ها، نمیخوایم بگیم فلسفه شون، فلسفه ای که بنا میکنن درسته. اینها قائل بودن که هر کدام از آسمان و زمین خدایی داره، خدای آسمان ها، خدای زمین، خدای دریاها، خدای نمیدونم مزرعه ها، خدای بیماری، خدای سلامتی. یک موقع تا 70 تا خدا داشتن، 360 تا خدا داشتن، خدای باد، خدای فلان. البته ما در شریعتمون داریم که همه عالم رب و نو تحت ربوبیت فرشتگانه، ولی فرشتگان خودشون در تحت ربوبیت حقن و از خودشون اختیاری ندارن اصلا. اینها خدایان رو مستقل میدونستن، یعنی خدای زمین یکیه، خدای آسمان یکیه. تازه بعضی وقتا این خداها با هم جنگ میکردن، بعد الله رو هم قبول داشتن، منتها الله رو خدای بزرگ میدونستن که اصلا میگفتن دسترسی به الله نیست. چون آیه دیگه میفرماد که و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینا رو میپرستیم که اینا ما رو به الله نزدیک کنن. اینا خدایان مستقل داشتن برای خودشون، هر خدایی هر کار میخواست میکرد. تازه به اون یکی خدا اعتراض میکرد، تو چرا این کارو کردی؟ یه موقع سر آدما دعواشون میشد، این میگفت تو با آدما خیلی داری مهربونی میکنی. اینا چیزایی بود که تو فلسفه بت پرستی هست ها، یعنی مدارکش موجوده از زمان ها، چه در یونان باشه، چه در بابل باشه، چه در خود ایران باستان باشه. بعد حضرت ابراهیم گفت یکیه خدا، همون خدایی که آسمان و زمین و آفریده، رب شما هم همونه. این نیست که چیزی جدایی از اون خدا خدایی داشته باشید، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، رب شما همون رب آسمان و زمینه، همون که آسمان آفریده تو رو آفریده، همون که آسمان آفریده اون کرم شب تاب آفریده. توحید در ربوبیت، توحید در خلقت، توحید در الوهیت، اینها با هم در مذهب ابراهیم یکی هست، ولی در ادیان بت پرست همه اینا جدای از هم بودن. خالق چند تا داشتیم، رب چند تا داشتیم، اینا با هم متکثر بودن. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب به اینها فرمود بل ربکم رب السماوات والارض، رب شما همونیه که آسمان و زمین رو آفریده، ربوبیت کرده. الذی فطرهن، همون کسی که اینها رو منفطر کرده. منفطر یه تحقیقی حضرت آقا در مورد انفطار، که انفطار به چه معناست. عرب وقتی غنچه از ساقه بیرون میزنه، اینجا کلمه فتره رو به کار میبره که اون غنچه، اون گل از ساقه شکوفا میشه، بیرون میزنه. بعد ایشون میفرماد اون غنچه، اون گل جدای از اون درخت نیست، که اون غنچه ظهور اون ساقه است که اونجوری منفطر شده، بیرون زده. آسمان و زمین که جدای از خدا نیست، اینها ظهور حقه که از حق تعالی منفطر شده. خلق جدای از خالق نیست که شما فکر کنید خدایی از یه جایی گرفته نشسته، یه روزی آسمان و زمین رو آفریده. غنچه و گل منفطر از ساق است، شکوفایی خود ساق است. آسمان و زمین ظهور توحیده، ظهور حقه، لذا همه وابسته به حق هست. قیوم همه از خداوند، نه اینکه چیزی جدا باشه که یه نفر خالق باشه، یه نفر مربی باشه، یه نفر الله بشه، چند تا خدا بشن با هم دعوا کنن. اینها اصلا راه نداره در مسیر خلقت. حضرت ابراهیم فرمود همون کسی که آسمان و زمین رو منفطر کرده رب شماست. بعد فرمود و انا علی ذلکم من الشاهدین، و من بر این مطلب جزء گواهانم، شاهدانم. بعضی از مفسرین شاهد رو اینجا به معنی گواه میگیرن، یعنی من گواهی میدم بر این مطلب، در حالی که گواهی دادن حضرت ابراهیم چجوری بوده، چجوری گواهی میده بر این مطلب. داستان از اینجاست. آیه قرآن میفرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما نشون ابراهیم دادیم ملکوت آسمان ها و زمین را. یعنی ابراهیم شاهد بر خلقته، شهود میکنه ربوبیت حق رو. چون کسی تاش مشاهده نکرده باشه که نمیتونه گواهی بده. شما الان برید دادگاه به عنوان شاهد، میگن آقا شما اونجا حضور داشتی، دیدی این داستان و این قضیه رو، قسم بخور که اونجا بودی و دیدی. تا نبینی که نمیتونی شهادت بدی. حضرت ابراهیم هم اگر ندیده چجوری میخواد شهادت بده؟ و انا علی ذلکم من الشاهدین، من جزء شاهدانم، من ربوبیت خداوند آسمان و زمین رو شهود میکنم، من انفطار آسمان و زمین رو شهود کرده ام. فرمود بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین، من به شهود دیدم که خدای شما و خدای آسمان و زمین یکیست. شهود توحیده. توحید رو یه موقع انسان بهش یاد میدن خدا یکیست، یه موقع میاد درس میخونه به توحید میرسه که خدا یکیست و دو بر نمیدارد، یه موقع در کنار درس خوندن فکر میکنه، سیر فکری میکنه و میرسه به این که این نظام سراسر عدل، یک حکیم مدبر داره اداره میکنه این رو. یک موقع شهود میکنه، کشف و شهود بهش دست میده و خلقت و ربوبیت آسمان و زمین رو توسط حق متعال مشاهده میکنه، که این بالاترین مرتبه علم، بالاترین مرتبه علم مشاهده است، که حضرت ابراهیم اینجا شهود خودش میگه من مشاهده این قضیه ام. این قضیه رو این نیست که مثل شما یه مجسمه درست کردید میگید 50 تا خدا داریم، من میگم نه 50 تا خدا نیست، یکی خداست. بعد میگه خب تو از کجا معلوم تو درست میگی؟ میگه اینها نیست، من توحید رو شهود کردم، شاهده بر این مطلبم که یکیست آن که آسمان و زمین و من و شما و همه رو آفریده است. و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، و به خدا قسم میشکنم نابود میکنم اصنام شما را، بت‌های شما را بعد از آنی که پشت کردید. تالله در عربی چند جور قسم میشه خورد، والله، بالله، تالله. تالله اکیدترین قسمه، یعنی قسم تالله اون اکیدترین قسم، محکمترین قسمی که عرب میخواد بخوره میگه تالله. فرمود تالله، قسم به حقیقت آسمان و زمین که الله باشه، قسم به حقیقت هستی. لأکیدن اصنامکم، اکیدن از چی میاد؟ از کید میاد. کید یعنی چی؟ خیلی ها تصور میکنن کید یعنی حیله، در حالی که حیله خودش عربیه، حیله خودش عربیه. پس کید به چه معناست؟ کید به معنی نابودیه، به معنی نابود کردن و نقش کشیدن برای نابودی. حیله اونجایی که میخواد طرف رو گول بزنه، ولی کید اون نقشه‌ای که میکشه، مثلا نقشه عملیات. اینجا میگن دارن کید میکنن، چون نقشه میکشن برای نابودی. مثلا در مورد اصحاب فیل آیه قرآن میفرماد و جعلنا کیدهم فی تزلیل، ما کید اونا رو در از بین بردیم. اونا کید نکرده بوده، حیله نکرده بودن، که اونا با فیل ابرهه آمده بود خانه خدا رو خراب کنه، حیله نکرده بود. نقشه برای نابودی رو میگن کید. اینجا حضرت ابراهیم فرمود لأکیدن، یعنی نابود میکنم، تالله به حقیقت هستی قسم که نابود میکنم اصنام شما را. بعد ان تولوا مدبرین، بعد از آنی که پشت کنید. اینجا حضرت ابراهیم به کی گفت؟ علامه طباطبایی میفرماد ظاهرا نمیخوره، دور از عقله که حضرت ابراهیم به اون قوم بت پرست که قوم نیرومندی هم بودن بگه من بت های شما رو نابود میکنم، بلکه این چون تو دلش چنین عزمی کرد خداوند اینجوری حکایت کرده. اما بعضی از مفسران میگن اینو حضرت ابراهیم آهسته گفت، لذا یه نفر شنید این رو. که حضرت ابراهیم چنین تصمیمی گرفته، اما فکر نمی کرد که عملی کنه کارش رو. که اینها عیدی داشتن که در بعضی از روایات داره عید نوروز، نوروزی که ما الانم جشن میگیریم، سیزده بدر معمولا میرن بیرون از خونه ها، اون موقع 4000 سال پیش هم در نوروز مردم از شهر میرفتن بیرون، یعنی عید باستانی ریشش تا زمان حضرت ابراهیم هم هست، اینجوری که روایات به دستمون میده. حالا ادامه داستانو که حضرت ابراهیم گفت وقتی پشت کنید برید همه این بت‌ها رو نابود میکنم، این خطاب پدر موحدانه، همه فرزندان موحدش هم همین کارو میکنن. فرزندان موحد ابراهیم یعنی اولیاء خدا هم کارشون همینه، بت شکنه. منتها یه زمانی هست بت ظاهری هست، تبر باید دست بگیرن این بت‌های ظاهری رو بشکنن. یک موقع بت درونی است در مردم، تو وجودش همه چی هست جز خدا، همه چی براش اهمیت داره جز خدا. لذا وقتی طرف خودشو تسلیم میکنه به یک ولی، او بت‌های درون اینو نابود میکنه، خورد میکنه، بهش میگه جز خدا هیچی اهمیت نداره، بهش میفهمونه که اون چه که در دلت باید باشه فقط خداست، بقیه رو بریز دور، بقیه ساختهای ذهن خودتونه، خودتون اینا رو برای خودتون درست کردی. به قول مولانا میگه این مردم با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان، ننگ دارن از یک کاری به خاطر خیالات خودش، از یک کاری خوشش میاد او رو بزرگ میدونه به خاطر خیالات خودشه، از یه چیزی خوششون میاد، از یه چیزی بدشون میاد، همه بر اثر خیالات خودشونه، یعنی نفع و ضرر حقیقی نیست، بت‌هایی که خودشون برای خودشون درست کردن. انشاءالله که به پدر موحدان ابراهیم خلیل الرحمن خداوند بت‌های درون ما رو هم بشکنه. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق این شبهای عزیز، از اون عنایاتی که به اولیاء خاصه خودت میکنی ما رو هم بهره‌مند بگردان. قلب امام زمانمون از ما راضی و خوشنود بدار. قلوب ما ظرف قرآن، معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت و امور ما ختم به خیر بگردان. جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، سلامتی رهبر، اول و آخر همه دعاها تعجیل در فرج امام زمان اجوان صلوات.